أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که برای اثبات قول مشهور به وجوب احتیاط در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی مطرح شده بود. سه وجه ذکر کردیم. وجه چهارم وجهی است که آقای سیستانی مطرح کردند. ایشان فرمودن که علم اجمالی در دوران ام بین تعیین و تخییر به وجوب مردد بین دو عنوان متباین هست. ما نمیدانیم مثلا آیا صوم واجب است یا عنوان احدهما واجب است که مردد است بین صوم و اطعام. عنوان احدهما عرفاً غیر از عنوان صوم هست، تباین مفهومی دارند. ولو در مقام احتیاط فرق میکنه علم اجمالی به وجوب صوم یا وجوب احد الفعلین اما الصوم او الاطعام با علم اجمالی بین المتباینین خارجن، در علم اجمالی بین المتباینین خارجن، مثل این که نمی دانیم اکرام زید واجب تعیینی است یا اکرام امر واجب تعیینی است، در اونجا احتیاط به جمع بین دو فعل هست. ولیکن در دوران ام بین تعیین و تخییر اگر ما محتمل التعیین رو انجام بدیم، یعنی مثلا روزه بگیریم، یقینا امتثال کردیم تکلیف معلوم بالاجمال رو، چه وجوب صوم باشد چه وجوب احدهما باشد. اما این معناش انحلال علم اجمالی به تکلیف نیست. قدر متعقن در مقام احتیاط داشتن یک بحثه، این که به لحاظ مقام اشتغال ذمه اشتغال عهده ما قدر متعقن داشته باشیم بحث دیگره. ما به لحاظ عالم عهده و ذمه قدر متعقنی نداریم، نمیدونیم عنوان صوم به عهده ما آمد یا عنوان احد الفعلین اما الصوم او الاطعام. ایشان فرموده است که ما در اقل و اکثر ارتباطی به این خاطر قائل به براءت عقلیه شدیم که گفتیم عرف فکر میکنه عنوان عقل با عنوان اکثر متباین نیست. صلات لا به شرط از سوره در مفهومش هم تباین مفهومی ندارد با صلات به شرط سوره، نسبت مفهوم این دو را هم عرف اقل و اکثر میبیند. این احتمال رو که ما میدادیم منشأ شد شک بکنیم که آیا عقلا علم اجمالی به وجوب عقل اول اکثر را منجز می دانند نسبت به وجوب اکثر یا منجز نمی دانند. شک که در منجزیت عقلائیه می کردیم می شد شک که در حجیت. خب شک که در حجیت هم مسابقه قطع به عدم حجیت است. یعنی تا واصل نشود به مکلف حکم عقلا به منجزیت علم اجمالی بین وجوب عقل و وجوب اکثر، عقل قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میکنه نسبت به وجوب اکثر. اما در دوران بین تعیین و تأخیر ما شک نداریم در منجزیت عقلائیه این علم به وجوب صوم تعیینن یا وجوب عهد الفعلین. ما شک در منجزیت عقلائیه این علم به وجوب مردد بین عنوان صوم و عنوان عهدهما نداریم. عقلا این رو منجز می دانند نسبت به وجوب موافقت قطعیه آن. وجوب موافقت قطعیه آن این است که احتیاطا روزه بگیریم. اصول عملیه شرعیه هم مثل اصل براءت اصلا انصراف داره از اطراف علم اجمالی به تکلیف، چون فقط تأمین میده از شک در تکلیف. ما اینجا بحثمون اینه که یک اصل عملی پیدا کنیم که نسبت به احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر این طرف تأمین بده. ما علم اجمالی داریم یا صوم واجب است یا عهد الفعلین اما صوم او الاطعام. بعد اصل عملی که پیدا می کنیم یک اصل عملی باشه از احتمال انطباق این تکلیف معلوم بالاجمال بر این عنوان صوم تأمین بده. ما همچو اصل عملی نداریم ولذا باید احتیاط کنیم. وجه دیگری هم که ربما ینسب الی السید سیستانی اینه، اون وجه رو هم در کنار وجهی که در تقریرات ایشان بود و عرض کردم بیان کنم و جواب از تمام این بیانها را عرض کنیم. وجه دیگری هم که نسبت ممکنه داده بشه با سیستانی اینه که گفته میشه ما در تعارض ما در تعارض اصل براءت در اطراف علم اجمالی باید هر طرفی رو فی حد ذاته حساب کنیم ببینیم اصل براءت داره یا نداره. بعد علم اجمالی مانع بشود از جریان اصل براءت در این دو طرف، بعد گفته میشه که آقا بیایید این ضابطه رو اجرا کنید، شما اصل براءت از وجوب صوم تعیناً میخواهید جاری کنید، حرفی نیست. ولی از اون طرف اصل براءت از وجوب تخییری صوم اول اسعام هم جاری می شود. چرا؟ برای اینکه شما اگر علم اجمالی نداشتید به وجوب صوم تعیناً یا وجوب احد الفعلین شک داشتید در وجوب تخییری، اصل براءت از وجوب تخییری جاری نمی کردید. ما شک داریم که افطار عمدی صوم قضا قبل از ظهر یا افطار عمدی صوم قضاء نیابی، صوم قضاء عن الغیر بعد از ظهر، کفاره داره یا نه؟ براءت جاری میکنیم از وجوب کفاره ولو تأخیراً. پس شک در وجوب تأخیری جامع صوم اول اطعام فی حد ذاته مجرای اصل براءته. برای چی میگید اصل براءت از وجوب تأخیری اثر ندارد؟ علم اجمالی که آمد مشکل ایجاد کرد، و الا شک در وجوب تعیینی صوم مجرای اصل براءته. شک در وجوب تأخیری جامع بین صوم و اطعام مجرای اصل براءته. چرا میگید مجرای اصل براءت نیست؟ علم اجمالی که آمد به میان مشکل ایجاد کرد در جریان این اصل براءت. همونطور که مشکل ایجاد میکنه راجع به اصل براءت از وجوب تأخیری، مشکل هم ایجاد میکنه در رابطه با اصل براءت از وجوب تعیینی. ترجیح بلا مرجه میشه. شما میگید اصل براءت از وجوب تعیینی جاریست بلا معارض، اصل براءت از وجوب تخییری میگویید اثر ندارد. چرا اثر ندارد؟ اگر علم اجمالی مانع نمیشد، براءت از وجوب تخییری شما جاهای دیگر که جاری میکنید شک دارید در اصل وجوب. مثل این مثال، روزه قضا از دیگران شک میکنید افطار عمدیش بعد از ظهر کفاره دارد یا ندارد، براءت جاری میکنید از وجوب کفاره ولو کفاره تأخیریه. این که بیفایده نیست که این اصل براءت. علم اجمالی آمد مشکل ایجاد کرد در برابر این اصل براءت. مشکل علم اجمالی طرفینیه، هم برای براءت از وجوب تعیینی مشکل ایجاد میکنه، هم برای براءت از وجوب تأخیری. چه فرق میکنه؟ به نظر ما هیچ کدام از این دو بیان تمام نیست، اما بیان اول که در تقریرات ایشان هست، ایشان میگن ما احراز کردیم منجزیت و عقلائیه علم به تکلیف در مورد دوران هم بین تعیین و تأخیر را. اصل براءت شرعی هم از اطراف علم اجمالی به تکلیف منصرفه. حالا ای صدرم انصراف اصل براءت رو قبول داشت از اطراف علم اجمالی به تکلیف در بحث ترخیص تأخیری که محقق عراقی مطرح کرد، ترخیص در هر طرفی از اطراف علم اجمالی به شرط اجتناب از طرف دیگر. مرحوم آیسد گفت که ما به کدوم اصل عملی تمسک کنیم برای اثبات این ترخیص مشروط؟ ترخیص فی هذا الاناء الاول به شرط الاجتناب عن الاناء الثانی، ترخیص در اناء ثانی به شرط الاجتناب عن الاناء الاول. و حدیث رفت تمسک کنیم، حدیث رفت که شامل اطراف علم اجمالی اصلا نمی شود، چون تکلیف در اونجا ما یعلم است نه ما لا یعلم. آیسد در مورد براعت همچون انصرافی رو مطرح کرد، اما آی سیستانی تو همه اصول عملیه حتی استصحاب اینو میگن. به نظر ما این خلاف ارتکاز و اغلاییست فرمایش ایشان. آقا یک عبدیه میگه نمیدونم مولا گفت نان لواش بخر، یا گفت میخواهی نان لواش بخر میخواهی نان سنگک بخر، نمیدونم. هرچی هم زنگ میزنم مولا رو پیدا کنم پیدا نمیشه، فهم دیگه ممکن نیست. اگر این عبد بره نان سنگک بخره، خلاف اون احتیاط عمل کنه، مولا بخواد او رو عقاب کنه چرا نان لواش نخریدی، به وجدان عقلایی این عقاب بلا بیان نیست؟ میگه مولا من چه می دانستم تو از من خواستی نان لواش بخرم. برای شما تعدد مطلوبه، برای بعضیا نان لواش که نبود اصلا اون روز رو روزه می گیرد. حالا ببینید اگر شما گیر بدید بگید آقا ما برامون واضح نیست براعت عقلیه و عقلائیه در این موارد، ما خیلی اصرار نداریم به این که حتما اثبات کنیم براعت عقلیه یا عقلائیه رو، ما میگیم اگر این مولا گفته رفع عن عبیدی ما لا یعلمون، تابلو کرده زده تو اتاق، حالا میخواد عقاب کنه این عبد رو که چرا نان لواش نخریدی، این عبد میگه مولا یک کلمه فقط خواهش میکنم این رفعن عبیدی مالا یعلمون رو از این دیوار بردار. بابا تو داری تبلیغ میکنی اعلان میکنی به مردم دنیا که من امتنان کردم تفضل کردم بر بندگانم، چیزهایی را که نمیدانند از دوش اونها برداشتم، خب تو رو به حضرت عباس که قبولش داری من میدونستم از من نان لواش میخوای بخرم، من میدونستم یا نمیدونستم؟ میگه نمیدونستی. میگه خب پس تو گفتی رفع ما لا یعلمون، چه انصرافی داره حدیث رو از اینجا؟ دیگه عرف نمیگه این براعت از وجوب خریدن نان لواش تعارض میکنه با براعت از وجوب خریدن جامع بین نان لواش و نان سنگک. چرا؟ برای اینکه عرف میگه اون براعت توسعه آور نیست، خب اونه که من میدونم باید یکی از این دوتا رو بخرم، وقتی من میدونم یکی از این دوتا رو حتما باید بخرم، شک دارم مخیرم بین این دو یا متعین است بر من نان لواش بخرم، این که بگی آقا تخییر بین نان لواج و نان سنگک از تو رفت شد. بنده من میگه این چه نوازشیش تو منو میکنی؟ تخییر رفت شد به نفع من یا به ضرر من؟ حالا عرض میکنم من اصرار ندارم براءت عقلیه جاری کنم در دوران هم بین تعیین و تأخیر. ما که براءت عقلیه رو اساسش رو منکریم، براءت عقلایی هم در دوران هم بین تعیین و تأخیر ولو مزنون هست، اما باز ما زیاد اصرار به اون نداریم. ما اصرارمون اینه که آقا این مولایی که رفع ما لا یعلمون گفته، بابا مردم تمسک بکنن، میگن شک در کلفت زائده داریم، ما میدونیم باید یا نان لواش یا نان سنگک بخریم، شک داریم در کلفت زائده که حتما باید نان لواش بخریم، شک در کلفت زائده است. براءت مستفاده از رفع ما لا یعلمون مشکلی نداره. بله بله تمسک میکردیم، میگفتیم ما بیانی بر این کلفت زائده نداریم که حتما باید نان لواش بخریم. چه شکی داریم که من یقینا بیان ندارم بر لزوم خریدن نان لواش؟ ولذا به نظر ما هیچ انصرافی نداره رفع ما لا یعلمون از این مورد، از اطراف علم اجمالی بین المتباینه و این نیست منصرف باشه رفع ما لا یعلمون. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی دارم به یک کلفتی یا به وجوب اکرام زید یا به وجوب اکرام امر، امر دایره است بین دو تا کلفت که هر کدام از این دو کلفت فی حد نفسه مشکوکه. اما در دوران بین تعیین و تأخیر عرف میگه بابا من که باید برم سراغ خریدن نان یا سنگک یا لواش، اون که معلومه اگر نه نان لواش بخرم نه نان سنگک که غرض مولا یقینا تفویض شده، من شک دارم در کلفت زائده خریدن نان لواش تعیناً، چرا انصراف داشته باشه رفع ما لا یعلمون از آن؟ هیچ وجهی برای انصراف نیست. اینی هم که در بیان دوم نقل شد که ما باید اصل براءت رو در هر کدام از اطراف با قطع نظر از علم اجمالی حساب کنیم، با قطع نظر از علم اجمالی براءت از وجوب تأخیری اثر دارد در مقابل عدم وجوب تأخیری که آزادی مطلق می دهد. جوابش اینه، این آیه کی نازل شد؟ که ما چشممون رو بر این واقعیت که مبتلا هستیم به علم اجمالی ببندیم و بعد ببینیم اصل براءت از وجوب تغییری اثر دارد یا ندارد. کی اینو گفته؟ آقا من علم اجمالی دارم به جامعه بین تعیین و تغییر، و علم اجمالی هست در اطراف این علم اجمالی میخوام اصل جاری کنم. کلام در اینه که با وجود این علم اجمالی براءت از وجوب تأخیری اثر ندارد، چون اصل این که باید یکی از این دو فعل را انجام بدم معلومه. فرق میکنه با اون مثال علم اجمالی بین المتباینین. در علم اجمالی بین المتباینین ما نمیگیم فرض کن علم اجمالی نداری اصل جاری کن، بعد علم اجمالی بیاید این دو اصل را به جنگ هم بفرستد. اینو ما نمیگیم. در علم اجمالی بین المتباینه، اینم ما بگیم در همین حال علم اجمالی احتمال دارد شارع که علم اجمالی داری یا این آب نجس یا این سیب، علم اجمالی داری به نجاست این آب یا این سیب، احتمال داره که شارع بگه سیب و بخور، احتمالش هست. الرمان لکه حلال، احتمالش هم هست بگه الماء لکه حلال. ولی هر کدام رو بگه باید دیگری رو نگه. اگه بگه الرمان حلال دیگه نباید بگه الماء حلال، چون میشه ترخیص در مخالفت قطعیه. وقت خطاب کل شیء لک حلال نسبت به این سیب اقتضا میکنه که شارع بگه الرمان حلال، عموم قاعده حل نسبت به آب میگه که با اوکه تجار و با ایلا تجار، چرا نمیگویی الماء لک حلال؟ ترجیح بلا مرجحه که بیای بگی الرمان حلال. به ملاک ترجیح بلا مرجح ما میگیم اصل حل یا اصالت البراءه در اطراف علم اجمالی و این المتباین تعارض و تساقط میکنند، نه اینکه علم اجمالی رو نادیده میگیریم، اصل رو در هر دو طرف میبینیم جاریست، بعد میگیم حال علم اجمالی میآید این دو اصل را به جنگ هم میفرستد. حرفا نیست که علم اجمالی از اول هست، مثل بختک بالای سر این آب و این سیب هست. در این حال عموم قاعده حل مقتضی داره بگه این سیب حلاله، که نتیجهش میشه که اجتناب از آب بکن. این معارض میشه با اون عموم قاعده حل، میگه آب حلاله یعنی از سیب اجتناب کن. تعیین یکی و انتخاب یکی دون دیگری دعوای بلا دلیله، ترجیح بلا مرجح یعنی دعوای بلا دلیله، نه اینکه ما علم اجمالی رو نادیده بگیریم در ثمر پیدا کردن برای اصل، این که وجهی نداره. ما اولا چی گفته بناء عقلا بر احتیاط در دوران هم بین تعیین و تأخیر؟ ما فوقش جازم نمیشیم به براءت عقلاییه. اونم من عرض کردم بعید نمیدانم جریان براءت عقلاییه رو در دوران هم بین تعیین و تأخیر، ولی حالا 100% قسم بخوریم براءت عقلایی هست در جایی که بیان از مولا صادر است و مردد است بین تعیین و تأخیر، قسم نمیتونیم بخوریم. ولیکن اگر اطلاق رفع ما لا یعلمون باشد، عقلا به اطلاق این براءت شرعیه عمل نمی کنند. چرا؟ کجا حدیث رفت؟ کجا حدیث رفت ظهور دارد در امضائیت محضه؟ کجا استصحاب ظهور دارد در امضائیت؟ هیچ انصرافی نداره، اطلاق داره. بله یه جا ارتکاز عقلا، ارتکاز عقلا برخلاف اطلاق یک حدیث باشه، اون موجب انصراف میشه. اما اگر نه، عقلا لا ارتکازن، ارتکازی ندارن، چون ارتکاز ندارن چیزی نمیگوین، یا حتی ارتکاز ضعیف دارن بر احتیاط، نه ارتکاز قوی که موجب انصراف خطاب بشود. چه وجهی دارد انصراف خطاب؟ پس به نظر ما در دوران ام بین تعیین و تأخیر اصل براءت از تعیین جاری می شود بلا معارضن. بله، گاهی ما دچار مشکل می شیم. مثلا ما نمی دونیم تقصیر در عمره تمتع خصوص اخذ شعر تعیینن یا مخیریم بین اخذ شعر و تقلیم ظفر. میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر. ما حرفی نداریم براءت از تعیین جاری کنیم. وجوب تعیینی کوتاه کردن مو مجرای اصل براءت است، ولی استصحاب بقای احرام بعد از این که ما ناخن رو گرفتیم جاری میشه. استصحاب بقای محرمات احرام جاری میشه. وقت اون اصل براءت که حاکم نیست بر این استصحاب بقای احرام، چون اصل موضوعی نیست. درست منشأ شک در بقای احرام شک در این است که وجوب اخذ شرط تعیینی است یا تأخیری، اما براءت از وجوب تعیینی اخذ شرط که اثبات نکرد وجوب تأخیریه. جامعه بین اخذ شرط و تقلیم ظفر را میشه اصل مثبت. تو اقل و اکثر ارتباطی میگفتن استصحاب عدم تقیید اثبات اطلاق میکنه. ما به غفلت نوعیه رفتیم پناه بردیم و از غفلت نوعیه سوء استفاده یا حسن استفاده کردیم، یک اطلاق مقامی برای ادله اصول مثل استصحاب عدم تقیید اصل براءت درست کردیم. اما تو دوران هم بین تعیین و تأخیر که براءت از تعیین استصحاب عدم وجوب تعیینی اثبات نمی کنه تعلق وجوب را به احد الفعلین، فوشنه که میشه اصل مثبت. تا او اثبات نشه اصل حاکمی نداریم بر استصحاب بقای احرام. اصل حاکمی نداریم بر استصحاب بقای محرمات احرام. این شبهه هست دیگه. اینجا به غفلت نوعیه تمسک کردن قبول دارید که سخت‌تر هست از تمسک به غفلت نوعیه در موارد اقل و اکثر ارتباطی. در اونجا ما میگفتیم بابا براءت از وجوب اکثر صحت ظاهریه اقل رو اثبات میکنه. عرفم غافله آثار صحت واقعی رو بار میکنه، چون اصل امر به این عقل محرزه. من میدونم واجب است موی خودم را بشینم، اما یکی کافی است یا سه تا حد عقل لازم است؟ براءت جاری میکنم از اکثر، میگم چیدن موی دوم و سوم لازم نیست، که بعضی ها مثل علامه گفته بودن حد عقل باید سه تا مو رو کوتاه کنی. نه، براءت میگه بیشتر از یک مو کوتاه کردن لازم نیست. خب صحت این تفسیر ظاهرا اثبات میشد. عرف غفلت نوعیه داشت آثار صحت واقعیه رو که خروج از احرام است بار میکرد. اما در دوران ام بین تعیین و تأخیر یک مقدار مشکل تر است این ادعای غفلت نوعیه. حالا اجازه بدید اون یه بحث دیگری بود. بقا احرام که جامعه بین ما اقبل و تنجیز و ما اقبل و تنجیز نیست. تو اون بحث دیگه توضیح نمیدم. اون بحثایی که شما اشاره میکنید استصحاب اثبات میگرد یک تکلیفی را که جامع بود بین اون تکلیفی که قبلا امتثال کردیم و یک تکلیفی که هنوز امتثال نکردیم میشه جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، مثل استصحاب جامع وجوب بعد از اتیان عقل. اما در اینجا حکمی که با استصحاب اثبات میشود فرد مردد نیست، جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز نیست. استثاب میگه انت محرمون فعلا بعد تقلیم الزوف، یحرم علیک لبس المخیط بعد هازد تقلیم، یحرم علیک النساء بعد هازد تقلیم. این که جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز نیست، امر به جامعه بین تقلیم و تقصیر هم که ثابت نشد. ولذا تو این بحث یک مقدار ما مشکل داریم. و المسئله تو بعد و به حاجت الى مزید تأمل، یک استثنائی در این دوران هم بین تعیین و تخییر هست. از اصل براءت اون استثناء رو هم عرض کنم وارد بحث های بعدی بشیم. استثناء اونجایی است که ما بدانیم که اگر این صوم و اطعام واجب تخییری هست از باب تضاد الملاکینه. به قول مرحوم آخوند در واجب تخییری گاهی وجوب تخییری به ملاک تضاد دل ملاکینه. یعنی چی؟ یعنی هم صوم ملاک تعیینی دارند هم اطعام. ولی شاره چه کنه؟ اگر روزه بگیری دیگه ملاک اطعام استیفاء نمی شود، اگر اطعام کنی ملاک صوم استیفاء نمی شود. نه اینکه یک ملاک قائم است به جامع، لکه دو ملاک مستقل داریم مترتب بر هر کدام از این دو طرف. علت این که هر دو طرف واجب تعیینی نشد اینه که قابل استیفا نیست هر دو ملاک با هم. شبیه وجوب تخییری در تداهم بین المتساویین، هر دو ملاک دارد، انقاض این پسر مولا انقاض اون پسر مولا. ولی مولا میبینه شما نمیتونید هر دو رو انقاض میکنید، میگه انقض احدهما. این فرض صاحب کفایه انصافا انیاب اقواله که دو تا فعله مثل صوم و اطعام امکان جمع بین این دو فعل هست، اما ملاک مترتبه بر این دو فعل قابل جمع نیست. اگر روزه بگیری ملاک اطعام استیفا نمیشه، اگر اطعام کنی ملاک صوم استیفا نمیشه. ما نه همچون مثال عرفی براش داریم، نه اگرم یه مثال عرفی شاذ و نادری پیدا کنیم این ارزش داره، چون خلاف ظاهره در وجوب تخییری هست. ولی اگر همچون فرضی شد و احراز کردیم که وجوب تخییری اگر باشد در مورد صوم و اطعام از این قبیل است، اگر اینو احراز کردیم بله باید احتیاط کنیم، قبول داریم. چرا؟ برای اینکه میدانیم صوم یک ملاک تعیینی دارد، نمیدانیم که بعد از اطعام تمکن تعفن داریم از تحصیل اون ملاک تعیینی سوم، یا تمکن نداریم؟ میشه شکی در قدرت بر تحصیل غرض مولا، چون این فرض صاحب کفایه معناش اینه که اگر صوم واجب تأخیری هم باشه ولی ملاک تعیینی داره. اگر صوم واجب تعیینیه که هیچ، اگر واجب تأخیری هم باشه ملاک تعیینی داره. فقط علت وجوب تأخیریش اینه که اطعامم ملاک تعیینی داره و امکان تحصیل کل الملاکین معن نیست. همچو فرضی اگر بشه، خب ولی وقتی شک میکنیم که صوم واجب تعیینی یا واجب تأخیری، میگیم حتما این صوم ملاک دارد، ملاک تعیینی هم دارد، منتها احتمال میدیم که اطعام مانع باشد از امکان استیفاء ملاک تعیینی صوم اگر واجب تأخیری باشد. اگر هم صوم واجب تعیینی است که هیچ، ملاک تعیینی صوم بعد از اطعام هم قابل استیفاء است. بعد از اطعام شک میکنیم، شک میکنیم در قدرت بر امکان تحصیل این ملاک ملزم در صوم، اگر این صوم واجب تعیینی است بعد از اطعام هم ملاکش قابل استیفاء است. اگر واجب تأخیری است ملاک ملزم تعیینی داشت، اما بعد از اطعام دیگر قابل استیفاء نیست ملاک ملزم او. این نوع واجب تأخیری رو فرض کردیم. اگر همچو فرضی باشد و ما یقین کنیم که این واجب ما علا تقدیر کونهی تأخیریان داخل در این فرضه، خب بله ما ملتزم میشیم به وجوب احتیاط. تحصیل اراده مولا لازمه و ما میدونیم، و ما میدونیم مولا نسبت به این صوم حالا اراده داره. این فرض رو ما طبق نظر اعلام قبول داریم باید احتیاط کرد، ولیکن اولا این فرض فرض نادره، یکادی الحق و انیاب اقواله. آقا واجب تأخیری ملاک قائم به جامعه دیگه، یعنی که ملاک قائم است، ممکن است، ممکن است هر دو طرف هر دو فعل ملاک مستقلی داشته باشند، ولیکن اتیان هر کدام از این دو فعل مانع از استیفاء ملاک مستقل در دیگری باشد. این فرض موهومی است، فرض انیاب اقوال است، ولیکن اگر همچو فرضی رو احراز کردیم طبق نظر اعلام باید احتیاطاً این صوم رو اتیان کنیم، چون یقین پیدا می کنیم به ملاک مستقل او، منتها شک داریم که آیا با اطعام عاجز می شیم از تحصیل ملاک او یا عاجز نمی شیم. خب باید ما بریم، شک که در قدرت داریم، باید بریم استیفا کنیم ملاک این صوم را. بله اشکال آقا وارده، ما به نظر خودمون تحصیل ملاک بر ما لازم نیست، ملاک مستقل دارد یا ندارد به من عبد چه؟ من عبد طرفدار مولا هستم، منو چه به بادمجان؟ مولا بگه بادمجان خوبه تعریف میکنم، بگه بده بد میگم، منتها به شرطی که مولا مولا باشه، خدا خدا هر چی رو عم کنه روی چشم. ملاک چیه؟ اراده مولا مهمه. خب من شک دارم در اراده تعیینیه مولا نسبت به سوم. حالا ملاک مستقل دارد داشته باشه. ملاک ملزم یعنی مصلحت مستقله داشته باشه. مگه من بنده مصالح هم؟ مگه من درویش هم به قول آقای بروجردی؟ تابع مصالح من بنده خدام. انا عبدالله، انا عبدالله یجب علیه ان اطیعه. همین، بیشتر از این نیست. و من هم شک دارم در اراده تعیینی خدا براءت جاری میکنم. هذا تمام الکلام فی دوران الامر بین التعیین و التخییر.